ساعت 19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. امروز یک شنبه 28 آبان سال 1402 خورشیدی است. من در این بخش خبری تحلیلی به همراه دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا در خدمت شما خواهیم بود با مجموعه ای از گزارش ها، تحلیل ها، گفتگوها و البته داغ‌ترین و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. به رسم همیشه نسرین افشار همکارم همینک در استودیو همراه ماست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. نسرین سلام.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وکیل هانیه توسلی از محکومیت حبس این بازیگر سینما در شعبه 26 دادگاه انقلاب خبر داد. مریم کیانیرسی، وکیل هانیه توسلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت، هانیه توسلی را بابت انتشار مطالب خلاف واقع و به قصد تشویش اذهان عمومی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و پرداخت 15 میلیون تومان جزای نقدی محکوم کردند که اجرای حبس به مدت 3 سال معلق شده است. هانیه توسلی پیشتر در تاریخ 25 شهریور 1402 به خاطر پستی درباره مهسا امینی در اینستاگرام از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شده بود. بر اساس آماری که بیمارستان ناصر در غزه روز یک شنبه منتشر کرد، دست کم 47 نفر در حملات اسرائیل به خان یونس در جنوب باریکه غزه از روز شنبه تا کنون کشته شدند. این آمار در حالی منتشر می شود که به گزارش خبرگزاری آلمان، ارتش اسرائیل هنوز هیچ بیانیه‌ای درباره عملیات در جنوب غزه منتشر نکرده و نیروهای اسرائیلی نیز پیشتر از ساکنان شمال خواسته بودند به منطقه‌ای در جنوب غرب خان یونس فرار کنند. رسانه‌های اسرائیلی از قول ارتش این کشور پیشتر این احتمال را داده بودند که یحیی اسنباری و محمد یف، دو تن از رهبران حماس، در خان یونس باشند. ارتش اسرائیل از این دو به عنوان مغز متفکر حملات 7 اکتبر حماس به اسرائیل نام می‌برد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی از دولت‌های اسلامی خواست حداقل برای یک مدت محدود رابطه خود با اسرائیل را قطع کنند. رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه در جریان بازدید از یک نمایشگاه موشکی و پهپادی سپاه پاسداران صرفاً محکوم کردن لفظی در مجامع را قابل قبول ندانست و قطع شریان حیاتی از جمله انرژی و کالا به اسرائیل را اقدامی کارساز علیه این کشور توصیف کرد. علی خامنه‌ای پیشتر نیز از دولت‌های اسلامی خواسته بود تا راه صدور نفت و ارزاق به اسرائیل را ببندد، اما تاکنون نشانه‌ای مبنی بر پیروی هیچ یک از این کشورها از این درخواست دیده نشده است. در کنار کشورهای عربی، ترکیه با وجود اظهارات جنجالی اخیر در این کشور علیه نخست وزیر اسرائیل، همچنان یک شریک تجاری مهم برای اسرائیل به شمار می رود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یک شنبه گفت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد توقف‌های بشردوستانه در غزه باید اجرا شود. به گزارش رویترز، جوزف بورل که در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر قطر در دوحه سخن می‌گفت، نقش قطر در میانجیگری برای آزادسازی گروگان‌های اسرائیلی در دست حماس را کلیدی توصیف کرد. مقامات قطر بیشتر از پیشرفت‌هایی در مذاکره با سران حماس در مورد پیشرفت‌های احتمالی برای آزادی گروگان‌ها خبر داده بودند. و در خبری کوتاه، بنابر گزارش‌ها افت محسوس دمای هوا، وزش بادهای شدید شرایط را برای ساکنان و به خصوص آوارگان در غزه با توجه به کمبود سوخت سخت‌تر از گذشته کرده است.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما اجازه بدید نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. ادامه جنگ در باریکه غزه آخرین خبرها و تحولات را در گفتگو با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه. گفتگویی خواهیم داشت با یک تحلیلگر امور استراتژیک خاورمیانه درباره راه حل پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا در مقاله اخیرش در روزنامه واشنگتن پست. نحوه آزادی و آخرین وضعیت توماج صالحی خواننده ترانه‌های رپ اعتراضی، گزارشی در این باره خواهیم شنید. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله شامگاهی رادیو فردا. روز شنبه جنگ در باریکه غزه ادامه یافت و بیشتر در محدوده اردوگاه جبالیا که اسرائیل سعی در تصرف آن دارد جریان داشت. برای مرور آخرین خبرها از غزه همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا سلام بر شما.
هم سلام به تو همشنگ از رادیو فردا. گزارش ها حکایت از آن داره که یک مدرسه در محله شیخ رضوان در منطقه شمال نوار غزه هم هدف حمله نیروهای اسرائیل قرار گرفت. گزارش های داخلی از فارسی و بعضی رسانه عربی حکایت از اون داره که در این حمله هم شماره کشته و زخمی شدن. روز گذشته هم حمله به یک مدرسه وابسته به آژانس امدادرسانی با آوارگان فلسطین صورت گرفت که طی اون دست کم 50 نفر کشته شدن. برابر گزارش ها اسرائیل متهم میکنه گروه افراطی حماس رو به استفاده از این مدارسی که یک موضع غیر نظامی هست و یک آژانس غیر نظامی و همچنین از بیمارستان ها و مراکز بهداشتی به عنوان سپری برای عملیات خود، برای پوششی برای پایگاه های خود. برای همین میگه به همین دلیل داره این مراکز رو هدف حمله قرار میده. البته فلسطینی ها و حتی گروه افراطی حماس این مسئله رو تکذیب میکنند، اما به هر حال همینطور که گفتی درگیری ها ادامه داره. درگیری های شدید در بخش های شمال غزه ادامه داره، به ویژه در اطراف اردوگاه جبالیا که از اردوگاه های مهم در نوار غزه هست که چندین بار هدف حمله نیروهای اسرائیل قرار گرفته و امروز شاهد درگیری های بسیار شدید بود میان افراد مسلح از گروه های مختلف فلسطینی از جمله گروه افراطی حماس و گروه جهاد اسلامی، که اسرائیل صحبت از این میکنه که این اردوگاهی که از اردوگاهی هست که از اون گروه حماس به عنوان یکی از پایگاه مهمش استفاده میکنه. در بیمارستان اشفا هم بازرسی ها و بازرسی های اسرائیل ادامه داره، جستجوهاش برای یافتن تونل های احتمالی و پایگاه ها و انبارهای اسلحه در این بیمارستان همچنان ادامه داره. اسرائیل داره از سگ‌های آموزش دیده استفاده می‌کنه برای یافتن ورودی‌های پناهگاه، تونل‌هایی که حماس احداث کرده در نوار غزه، تونل‌هایی که از سال 2007 احداث شدن برای پنهان شدن اعضای گروه حماس و برای مخفی کردن مراکز فرماندهی این گروه در نوار غزه.
ایلیا، روز شنبه خبرهایی از ادامه درگیری‌ها در امتداد خطوط مرزی اسرائیل و لبنان هم داشتیم. چه جزئیاتی از این درگیری‌ها توجه تو را جلب کرده؟
هومن، اسرائیل اعلام کرده که دست کم 10 خمپاره از لبنان توسط گروه حزب الله شلیک شده به سمت اسرائیل و به منطقه باز خود، منطقه که هیچ هدفی درش نبوده. البته اسرائیل پاسخ گفته این حملات و در بعضی از مناطق در جنوب لبنان بعضی از زیرساخت‌های حزب الله رو هدف قرار داده، اما حزب الله مدعی هست که 3 پایگاه اسرائیل رو به طور مستقیم هدف قرار داده و حتی خسارت هم به بار آورده این حملاتش. اینجا یک مسئله که به وجود اومده مهمن از ایشه، مسئله جنگ پهپادی میان دو طرف بود. حزب الله مدعی هست که یک پهپاد حزب الله رو ببخشید یک پهپاد اسرائیل رو با یک موشک زمین به هوا سرنگون کرده. این رو اسرائیل نفی میکنه. خبرها در این زمان زمینه متضاد هست در رسانه ها و همچنین از سوی منابع خبری. همچنین گزارش های از ورود 2 پهپاد از لبنان به شمال اسرائیل هم منتشر شده. مقام های رسمی اسرائیل این رو تکذیب میکنن. این جنگ پهپادی میان اسرائیل و حزب الله که از شاخص های خبرهای امروز در نارامی ها در شمال اسرائیل و جنوب لبنان بود.
خب سوال آخری اگر ممکنه مقدار مختصرتر بهش بپردازیم، نگاهی داشته باشیم به تهدید حوثی‌های یمن علیه خطوط کشتیرانی اسرائیل. اصل این تهدیدها از جانب چه کسی بوده؟
گروه حوثی‌ها که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت میشن صبح امروز تایید کردن که اگر کشتی تحت مدیریت اسرائیل باشه یا با اسرائیل کار کنه، اون رو هدف قرار میدن، اون رو توقیف میکنن یا بهش حمله میکنن. ساعتی بعد خبر رسید که کشتی که گفته میشه بخشش مدیریتش در دست اسرائیل هست توقیف شده از گروه حوثی‌ها. البته اسرائیل تکذیب کرده که این کشتی که اسمش از گالکسی لیدر هیچ ارتباطی با اسرائیل داشته باشه، اما گفته چه این اقدام و چه این تحولی یک اقدام خطرناک است که جامعه جهانی باید بهش توجه کنه.
سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. اما در همین باره، یعنی درباره تحولات جنگ اسرائیل و حماس، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست راه حل دو کشوری را برای بحران خاورمیانه پیشنهاد کرد. آقای بایدن نوشته غزه و کرانه باختری باید تحت یک ساختار حکومتی و در نهایت زیر نظر تشکیلات خودگردان فلسطینی احیا شده متحد و یک پارچه بشن. ساعتی پیش در گفتگو با یوسی الفر، تحلیلگر امور استراتژیک خاورمیانه، نخست از او پرسیدم راه حل آقای بایدن در شرایط کنونی تا چه حد عملی است؟
Well, let me preface my answer to the first question by answering the question you haven't asked yet.
اجازه بدید یک مقدمه چینی کنم و اول به پرسشی که هنوز نپرسیدیم پاسخ بدم. آیا جو بایدن درست میگه؟ فکر میکنم بله. موضع درستی داره و امروز بیشتر از هر زمانی نیاز به ظهور یک دولت فلسطینی و راه حل دو کشوری احساس میشه. اما آیا در شرایط کنونی چنین چیزی شدنیه؟ صادقانه بگم من خیلی شک دارم. من بایدن رو به دلیل درک شرایط بحرانی و واقعیات جنگ و طرح مجدد راه حل دو کشوری ستایش میکنم. اما فکر میکنم خودش هم وقتی از تشکیلات خودگردان فلسطینی احیا شده صحبت میکنه، به طور ضمنی اذعان میکنه که ابو مازن یا محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خیلی پیر و فرتوته و تشکیلات فلسطینی هم فاسدتر از اونه که بشه اداره غزه رو به علاوه کرانه باختری به سپرد. ابو مازن توی کرانه باختری هم چندان حکومت رو در دست نداره. بنابراین سوال اینه که تشکیلات فلسطینی رو چطور احیا میکنی؟ بایدن اینو به ما نمیگه، اما همین امر کار بسیار بزرگیه که در شرایط فعلی انجام شدنی نیست.
But this is a huge task and it's not exactly one that can be undertaken right now.
رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از مقاله جدیدش به گذرگاه اقتصادی هند به اروپا اشاره کرده که به نوشته او در صورت اجرا به ادغام و یکپارچگی مردمان منطقه خواهد انجامید. خود چنین طرحی تا چه حد به احیای ساختارها و راه حل دو کشوری کمک می‌کنه؟
As far as I can see thus far.
ببینید، تا اونجایی که من به نظرم میرسه یکی از تبعات بسیار غم‌انگیز این جنگ افزایش خشم و نفرت در هر دو طرف علیه دیگریه. این وضعیت بسیار نگران کننده ایه. بسیار خوب، جنگ که تمام بشه احیانا مسائل کمی آرومتر خواهد شد، اما فکر میکنم دست کم در آینده نزدیک یک پارچگی و نزدیکی بیشتر اقتصادی اسرائیلی و فلسطینی ها دور از دسترس باشه.
Closer Israeli-Palestinian economic integration.
در شرایط کنونی آرایش سپهر سیاسی اسرائیل در قبال راه حل دو کشوری چگونه است؟
The two-state solution is politically not very popular in Israel right now.
راه حل دو کشوری در حال حاضر در اسرائیل اونقدر طرفدار نداره. اردوگاه سلطرپا در اسرائیل، حزب میرتس، حتی نتونست وارد کنست بشه. حزب کار اسرائیل هم که انگاری به طور کلی محو شده. انتخابات بعد از انتخابات، برای هیچ دولت ائتلافی احتمالی در آینده کوتاه بعد از این جنگ هم اسمی ازشون در میون نیست. به باور من سپهر سیاسی اسرائیل در شرایط کنونی بین جناح میانه، راست و راست افراطی تقسیم شده و بین همینا هم میانه ها رأی بسیار بالاتری از راست ها دارن که شامل حزب لیکود نتانیاهو هم میشه. اگه همین الان انتخابات برگزار بشه شاید بتونه دولت تشکیل بده، اما نتانیاهو خودش هم طرفدار راه حل دو کشوری نیست. مردم میبینن بایدن درباره راه حل دو کشوری صحبت میکنه. فکر میکنم افکار عمومی اسرائیل از جمله جناح میانه کماکان بسیار بدبین هستن. اگه میانه روها در قدرت باشن، به فرض بنی گانس یا یایر لاپید، احتمالاً به استقبال راه حل و پیشنهاد دو کشوری بایدن خواهند رفت. اما در حال حاضر بین موضع احتمالی اسرائیلی ها از نگاه مسائل امنیتی و سرزمینی با موضع احتمالی فلسطینی ها با رویکرد راه حل دو کشوری شکاف بسیار عمیقی وجود داره، بسیار عمیق‌تر از گذشته.
And a likely Palestinian negotiating position on a two-state solution is at this point huge, much bigger than in the past.
صدای یوسی الفر بود، تحلیلگر امور استراتژیک خاورمیانه. بسیار خوب، همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. توماج صالحی خواننده ترانه‌های رپ اعتراضی شامگاه شنبه به قید وثیقه از زندان آزاد شد. او 8 آبان ماه سال گذشته در بحبوحه اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی در روستای گردویشه از توابع استان چهارمحال و بختیاری بازداشت شد. توماج صالحی در روزهای پیش از دستگیری مخفیانه زندگی می‌کرد و پیام‌های بسیاری را در حمایت از اعتراض‌های مردمی زن زندگی آزادی منتشر کرد. الهی روانشاد با نگین نیکنام، دوست و مسئول همه صفحات مجازی توماج درباره نحوه آزادی و آخرین وضعیت او گفتگو کرده.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگانتون. توماج عزیزمون، پسر ایرانمون، دیروز 27 آبان ساعت 11:30 شب از زندان دستگیرد اصفهان به قید وثیقه آزاد شد. البته آزادی توماج یک آزادی نرمالی نبود و حکومت تمام تلاش خودش رو کرد که تا آخرین لحظه آزار و اذیت روحی و روانی سیستماتیکش رو ادامه بده همچنان، و تقریبا از صبح تا 11:30 شب خانواده و دوستان صمیمی توماج پشت در زندان دستگیرد اصفهان بودن، منتظر بودن که توماج آزاد بشه و هر بار به بهانه‌های مختلف معطلشون کردن. چند بار گفتن که اصلا اینجا آزاد نمی کنیم، میگه جا میبریمش توی سطح شهر، اونجا رهاش میکنیم، بعد برید دنبالش، از اینجا بعد برید. خلاصه انقدر اینها رو این برانور کردن، انقدر اذیتشون کردن تا نهایتا ساعت 11:30 شب یک جای در سطح شهر توماج رو رها کردن و با خانوادش تماس گرفتن، گفتن که میتونید برید اونجا دنبالش. و احتمالاً این آزار اذیت‌های سیستماتیک و فشارهای روانی هم در بیرون از زندان، همونطور که با همه زندانیان سیاسی انجام میدن، احتمالاً به شکلی دیگر ادامه خواهد داشت.
خانم نیکنام، بعد از آزادی توماج از دیشب تا به حال با او تماس داشتید؟ شرایط جسمی و روحیش چگونه است؟
با توجه به صحبتی که با هم داشتیم حالش خوبه. 386 روز حبس ظالمانه که 252 روزش در انفرادی بود و روزهای اول بازداشت که خب زیر شکنجه‌های وحشیانه بود، فشارهای روانی زیاد، طبیعتاً نیاز به ریکاوری داره، نیاز داره که آسیب‌های جسمی و روحی که بهش وارد شده همه درمان بشه و ما هم 100% پیگیر درمان آسیب‌های جسمی که به توماج به خاطر شکنجه وارد شده خواهیم بود.
خب در نهایت خانم نیکنام، از آخرین وضعیت پرونده توماج چی میتونید بهمون بگید؟
همونطور که وکیلشون اعلام کردن، یک سری ایراداتی به پرونده وارد بود که در نهایت دیوان عالی کشور این ایرادات رو پذیرفت و پرونده رو برای بررسی مجدد فرستادن به اصفهان و تا اعلام نتیجه توماج با قید وثیقه آزاد خواهد بود.
گفتگوی الهه روانشاد بود با نگین نیکنام، دوست و مسئول صفحات مجازی توماج صالحی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پرستو فروهر، هنرمند ساکن آلمان و فرزند داریوش و پروانه فروهر، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که در بدو ورود به ایران ماموران امنیتی تمام وسایل او را بازرسی کرده و وسایل خانه شخصیش را هم ضبط کردند. پرستو فروهر میگوید که برگه‌ای به او دادند که فردا یعنی روز دوشنبه باید به مراجع امنیتی مراجعه کند. فرشته قاضی از رادیو فردا با پرستو فروهر در تهران در حالی گفتگو کرده که تلفن منزل مسکونی فروهرها هم از سوی ماموران امنیتی قطع شده است.
راستش بازجویی نبوده اون چیزی که توی فرودگاه بوده، فقط همین در واقع یک گشتن وسایل بوده که خیلی به درازا کشیده و دقیقا وسایل الکترونیکی، تلفن‌های همراه هم و پاسپورت هم را گرفتن، برگه رسید دادن و برای اون گفتگویی که حالا بازجوییه و تقریبا هر بار که من به ایران میام باید برای چنین جلسه برم احضاری که میکنند، اون روز دوشنبه و در واقع اون پرسش های مربوط به این سفر در اون جلسه روز دوشنبه خدمت میشه. اون چیزی که توی فرودگاه بود در واقع جستجوی بار و چمدین من بود که به شکل غریبی با جزئیات انجام شد و خب گرفتن این وسایل گفتم.
دوشنبه کجا گفتن که مراجعه بکنید و آیا مثلا به شما گفتن که به چه دلیلی باید اونجا مراجعه بکنید؟
میدونید به حسد من چون سال هاست که دارم میام و هست سال به حسد همین رواله دیگه گفتن دلیلت هم خیلی چیز نیست. من توی اون برگه هم چیزی در مورد دلیل نوشته نمیشه، ولی مسئله مسلماً در رابطه با برگزاری سالگرد. من مثل هر سال برای برگزاری این سالگرد آمدم و این سنتی است که بر دوش بسیاری آدم‌هایی که هر سال سعی کردن این سنت رو حفظ کنن، اونهایی که میان علارغم این که بعضی سالها ممنوع بوده، بعضی سالها کنترل می شدن، مورد تهدید قرار می گرفتن، ولی به هر صورت می آمدن. این پایداری چندین ساله که این سال به 25 سال خودش رسیده، این سالگرد پافشاری روی اونه و از طرف مقابل هم متاسفانه همواره سنگ اندازی بوده. گاهی این سنگ اندازی ها به شدت و حدت بوده، گاهی کم شدت همراه بوده. من امیدوارم امسال هم مثل سال گذشته ما بتونیم این مراسم رو در همون خانه و پرتوگاه پدر و مادرم دازش و پروانه کروهر برگزار بکنیم در روز سالگرد. دقیقا برنامه یادآوری پافشاری بر دادخواهیه و حفظ این سنتیه که کنار هم قرار گرفتن به ما این امکان رو میده که بر خواسته های که همچنان خواسته ماست و به عملی نشده پافشاری بکنیم. بله، همون برنامه است و امیدوارم که این 2 ساعت در سال رو ما بتونیم حفظ بکنیم. و اون چه که عامل اصلی در حفظ این سنت بوده، پافشاری همراهان پایدار و وفادار این سنت بوده، روی اونها همیشه میشده حساب کرد. این سال عمل بکنم.
یه سوالی که وجود داره اینه که بعد از گذشت 25 سال در حالی که هنوز دادخواهی ها رو پاسخ ندادن و همچنان صدای دادخواهی شما و خانواده ها بلند هست، چرا حتی 2 ساعت برگزاری مراسم رو هم بر نمیتابن؟ چرا هر سال به شکلی با سنگ اندازی ها مواجه میشین؟
پرسشیه که باید از اون کسانی که این سنگ اندازی ها رو میکنن به قول شما و ولی مسئله سر اینه که دادخواهی و پافشاری بر حقیقت یکی از ارکان ایستادن جامعه بر سر حق و حقوق خوده و وقتی که این مناسبت هایی که یادآوری میکنه این حقی رو که هنوز احقاق نشده ما به اون مناسبت ها میرسیم، خب این برای مایی که دادخواه هستیم مهم روی اون پافشاری بکنیم و اون طرفی که همواره سعی کرده که از احقاق این حق جلوگیری بکنه اونها هم تنگ اندازی میکنن. ولی میگم من به شخص یاد گرفتم در طول این سالهای طولانی که میشه روی پایداری اون گروهی که مثل من باور دارن به اهداف دادخواهی حساب کرد و امسال هم بر مبنای همین باوره که فکر میکنم ما خواهیم تونست این سالگرد رو برگزار کنیم.
امسال سالگرد میشه بعد از پایان یافتن اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی. بیش از 500 نفر کشته شدن، جامعه همچنان داره هزینه میده، هزینه اون سرکوب ها رو. شما چی دارید میبینید؟ شما این بار با چه چیزی مواجه هستید اونجا؟
شما جا به جا رده های ایستادگی و استقامت روی اون نوع حضوری که میخواد خودش تعیین بکنه به ویژه در نسل جوان رو میبینید. دیدن تعداد زیادی از زنان در سنین مختلف بدون حجاب اجباری در فضاهای عمومی حضور دارند نشون میده که اگرچه اون اعتراضات به اون شکلی که سال گذشته در جریان بود در جریان نیست، اما پس کشیدن از اون خواسته های اساسی هم شاید در بسیاری از موارد اتفاق نمیفته. این مقاومت های کوچک فردی که شما جا به جا میدید بارقه های امید.
صدای پرستو فروهر بود، هنرمند ساکن آلمان و فرزند داریوش و پروانه فروهر، در گفتگو با همکارم فرشته قاضی.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم
اگر تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. رقابت‌های المپیک پاریس که انتظار می‌رود در تابستان 1403 ده‌ها میلیون گردشگر را به پایتخت فرانسه بکشاند، از همکنون نگرانی‌های امنیتی را افزایش داده و این سبب ایجاد دردسر و ناراحتی برای کتاب‌فروش‌های خیابانی در پاریس شده است. پلیس می‌خواهد آنها را برای مراسم گشایش جابجا کند، اما کتاب‌فروش‌ها بر ماندن اصرار دارند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
کتاب فروشی های خیابانی پاریس در حدود 150 سال است که به صورت غرفه های فلزی کوچک که به رنگ سبز تیره آراسته شده در کناری رودخانه سن، یکی از پرجاذبه ترین مناطق شهر، بنا شده اند. یک سال مانده به برگزاری المپیک، کتاب فروشان خیابانی پاریس که خود را بخشی از فرهنگ بومی و چشمانداز گردشگری این شهر برمی شمارند، خشمگینند، چرا که پلیس می‌خواهد بسیاری از آنها را از مراسم افتتاحیه المپیک 2024 حذف کند. افتتاحیه المپیک پیشرو نه در ورزشگاه بلکه در فضای آزاد برگزار می شود. پلیس پاریس که نگران حفظ امنیت در آن روز است، دستور داده تا در حدود 600 غرفه از 900 غرفه کنونی پیش از برگزاری مراسم موقتاً جمع‌آوری شود. کتاب فروش‌ها در این غرفه‌ها در حدود 300 هزار جلد کتاب قدیمی، شماری بسیار از مجلات، تمبر و پوسترهای تجاری را نگهداری می‌کنند. پلیس اما نگران است که مبادا در روزی که حدوداً 11 هزار ورزشکار قرار است در خیابان رژه بروند، افرادی بتوانند در کیوسک‌ها مواد منفجره را جاسازی و از آن برای هدفشان بهره برداری کنند. کتاب فروش‌های خیابانی که همین چند سال پیش به دلیل همه‌گیری کووید مدت‌ها تعطیل بودند، اکنون نمی‌خواهند دوباره حضور گردشگرانی را که در حدود 16 میلیون نفر برآورد شده از دست بدهند. روز جمعه 26 آبان ماه و در جریان تمرین برای سال آینده، جرثقیل شهرداری 4 غرفه را از زمین بلند کرد، به مکانی دیگر انتقال داد و دوباره به سر جایش برگرداند. شهرداری می‌خواست مطمئن شود که می‌توان بدون آسیب رساندن به غرفه‌ها آنها را جابجا کرد. این کار سبب شگفت‌زدگی و خشم گروهی کوچک از کتاب‌فروشان شد که در آن نزدیکی گرد آمده بودند. با اینکه قرار است جابجایی در زمان المپیک به صورت موقت انجام شود، اما کتاب‌فروش‌ها از جمله میشل بوتر، دبیرکل انجمن فرهنگی کتاب‌فروشان پاریس، برای استفاده از حقشان پایدار ماندند. میشل بوتر به خبرگزاری فرانسه گفته است که مراسم 4 ساعته گشایش المپیک پاریس دارد با کتاب‌فروش‌های خیابانی این شهر کاری می‌کند که حتی جنگ نخست و دوم جهانی نیز موفق نشدند آن را انجام دهند.
Ce que l'occupation, ce que même Napoléon III n'a pas réussi à faire, les Jeux Olympiques vont peut-être réussir à le faire.
کورین فوژرون، رئیس طیف سبزها در شورای شهر پاریس نیز ضمن مخالفت با جابجایی میگوید که مسئولان این تصمیم را گرفتند تا فضا را برای تبلیغات شهری بازتر کنند. بسیاری از کتاب‌فروشان خیابانی پاریس جز این حرفه راهی برای گذران زندگی ندارند. با اینکه به آنها قول کمک مالی داده شده، اما برخیشان می‌خواهند به دیدار رئیس جمهوری فرانسه بروند، شاید با تصمیم ویژه او بتوانند در افتتاحیه المپیک نیز همچنان به کارشان ادامه دهند.
گزارش شهاب عموپور را میشنیدید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مثلا خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
خب در ثانیه های پیش رو اجازه بدید یادآوری کنم که اگر درباره آنچه که در این بخش خبری تحلیلی شنیدید نظری داشتید، میتونید با واتساپ رادیو فردا با ما تماس بگیرید و برای ما پیام بفرستید. شماره رادیو فردا در واتساپ از این قراره: 2-0-420-725-970-30. یک بار دیگه تکرار میکنم: 2-0-420 725-970-30. شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام هم مثل همیشه فردگرام. از اینکه همراه ما بودید تا این لحظه از شما سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم که در ساعت پیش رو هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.